أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. در ابتدا میلاد امام باقر سلام الله علیه را همه عزیزان تهنیت عرض میکنیم، همچنین حلول ماه مبارک رجب که ماه شروع ماهای خاص خاص بندگی و عبادت و تضرع و توجه به خودسازی و تزکیه نفس و مقدمات آماده شدن برای ورود به ضیافت الله در ماه رمضان، یکی از ماهای حرام ماه رجب بالخصوص. بزرگان و اهل دل و اهل عمل نسبت به این ماه توجه خاصی داشتم، از برکات و فواید زیادی را از این ماه در این ماه استفاده کردن و میکنن. امیدواریم انشاءالله شما هم این توفیق را پیدا کنید. مهمتر از تحصیل علم تزکیه نفسه، مخصوصا برای علما و روحانیون. علم و مسائل علمی، حالا چه علوم عقلی چه علوم نقلی، چه فقه چه اصول چه فلسفه چه معارف دیگر، علوم قرآن، علوم انسانی که امروز مورد نیاز جامعه است، اینها مقدمه ساخت انسانه. حالا هم انسان فرد، انسان خودش رو با وسیله این علوم بتونه برسونه به اون کمالاتی که خداوند مقدر کرده برای انسان‌ها، چه جامعه، انسان جمع. ولذا شرط همه این علوم و معارف اسلامی اینه که انسان اینها رو به این شکلش نگاه کنه و در راه ساخت انسان و ساخت روح انسان، اراده انسان، محتوای حقیقی انسان، تزکیه نفس انسان و رسیدن به اون کمالاتی که انبیا و اولیا و ائمه اطهار و بزرگان از علما رسیدن به اون مقامات، اونها علم را وسیله قرار میدادن برای رسیدن به اون اهداف مقدس و بلند، نه وسیله برای مسائل دنیا یا خود تعلیم و تعلم به عنوان یک صنعت. انسان وقتی بیوگرافی علمای بزرگ را همسال شیخ مفیدها و شیخ طوسیها و شهید اول و شهید دوم و محقق، یا زمانهای متأخر شیخ انصاری و میرزای شیرازی و شاگردان این بزرگان نگاه میکنه، ببینه اینا در حقیقت همینجور بودن، از این علوم استفاده کردن برای ساختن خودشون و دو تا کار با هم انجام میدادن و مربوط به هم انجام میدادن: تحصیل علوم و تربیت نفس خودشون. و این تحصیل رو هم در طریق او به کار می بردن و به نحو معنای حرفی بهش نگاه میکردن، نه به نحو معنای اسمی. خیلی مفیده انسان بیوگرافی این بزرگان رو بخونه، ببینه اینا چی کار کردن و چگونه توانستن بین هم جمع کنند بین این دو بخش و هم واصل بشن. خلاصه یکی از مسائلی که بسیار مهمه همین استفاده از این ایامه، مثل ماه رجب، در تضرعات، در عبادات، در توسلات به ائمه اطهار. واقعا دو چیز خیلی مؤثره، یکی دعا، تضرع، توجه به خدا و اینکه خداوند در هر جا و هر مکان و هر لحظه ناظر و حاضر و ناظر و انسان در محضر اوست، بعد خواستن جدی از او از خلال دعا و تضرع و زاری و عبادات و قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. یکی هم توسل به ائمه اطهاره، این هم خیلی مهمه. همه افرادی که در از علمای بزرگ شیعه به جایی رسیدن از راه این دو طریق بوده. مسائل علمی و عرفانی و نمیدونم این مسائل هم که درش اختلافات نظری هم هست، بیشتر طریق بوده، بیشتر وسیله بوده. اینجور نیست که حالا رو اونا کسی خیلی هرس بخوره و اختلافات نظری رو اونجا معیار قرار بده. ولی زمان ما میبینیم علمایی که از نظر مکاتب فلسفی و عرفانی و مثل فقهی و اصولی با هم اختلاف هم دارند، ولی تو این دو قسمت یکی هم، یکی توجه به خدا، تعبد به احکام الهی، احساس این که همیشه در محضر خدا هستند که دیگه گناهی معصیتی نمی کنن، یکی هم توسلات به اهل بیت. از دو مکتب هم هستن از نظر فلسفی یا دیدگاه عرفانی یا فقهی یا اصولی، مثل اینا دیگه بحثای علمی است، اون یه باب دیگره، باب تزکیه نفس و رسیدن به اون مقامات که خیلی مهمه او. و از اون راه تونستن به واقعا کمالات بالایی برسن. شرطش هم اخلاص و خلوصه و صداقت با خداست، با ظاهر سازی و نفاق و اظهار شیئی که در باطن واقعا در دل آدم نباشه نمیشه به جای برسه، هیچ جا نمیرسه. شرطش اینه که واقعا مخلص باشه و این در صادق باشه با خدا و این در اون بزنگاه های امتحانات الهی مشخص میشه برای افراد که چقدر واقعا خالص صادق یا نیست. انشاءالله امیدواریم خداوند در این ماه ها، مخصوصا این ماه مبارک، ماه حرام، ماه رجب المرجب، رجب الاسم، هم به شما توفیق بده هم به ما و ما را هم از دعاهای خیرتون فراموش نکنید. انشاءالله ما از همه بیشتر محتاجیم به دعا و به این معانی. بفرماید مسئله 64، اذا استلزم الذهاب الی الحج تلف مال له فی بلده معتد به لم یجب و کذا اذا کان هناک مانع شرعی من استلزامه ترک واجب فوری سابق على حصول الاستطاعه او لاحق مع كونه اهم من الحج كانقاذ غريق او حريق وكذا اذا توقف على ارتكاب محرم كما اذا توقف على ركوب دابه غصبيه او المشي في الارض المغصوبه. بعد از اینکه مرحوم سید در مسائل گذشته انواع استطاعت لازم را برای وجوب حج ذکر کرد، استطاعت مالی، استطاعت بدنی، استطاعت زمانی و استطاعت سربی به قول خود ایشون، اصطلاحاتی که ایشون به کار برد، فرماید در این مسئله اشاره به دو شرط دیگر هم میکنه که اینها استطاعت نیست، ولی خب اینا هم شرط در وجوب حج. یکی مسئله این که ذهاب به حج، رفتن به حج مستلزم یک ضرری نشه بر او. دومی هم جایی که تزاحم بشه میانه وجوب حج با یه واجب دیگری، استطاعت مالی، بدنی، سربی، همه چیزی داره، ولی یه واجب دیگر شرعی هم داره، انقاض غریقی، منع حریقی به قول ایشون، که انقاض حریق غریق نو حریق، یا متوقف بر یه مقدمه محرمه ایست، یه وزی کاری رو بکنه که امکان حرامه تا بهش مثلا ویزا بدن، یه مدحی بکنه از آل سعود خبیث تا بهش ویزا بدن، یا به تعبیر ایشون دابه مقصوبه ایر سوار بشه. اینا وارد تزاحمه. این دو مورد رو در به عنوان دو شرط اضافی که خارج از عنوان استطاعت، اون انواع استطاعت های چارگانه که ذکر شد، اینا هم شرطه. اما اولی استلزمه که مناسب بود با ضرر حرج رو هم ذکر میکرد، چون مخصوص به ضرر هم نیست، حرج هم هست، حالا ایشون فقط ضرر رو ذکر کرده. بعضی هم که از اعلام مثل امام که انه او ضرر رو کافی نمیدونستن، گفتن اگر مستلزم حرج شد این ضرر، مثلا اون وقت مطلب درستشه، رفع میشه وجوب حج. خلاصه اولین شرط، اولین شرط اضافی، اذا استلزم الذهاب الی الحج تلف مال له فی بلده معتد به لم یجب، یه مالی داره اگه با خود بره حج این ترک میشه، تلف میشه و از بین میره، یه ضرر معتد بهیست، اینجا هم وجوب حج ساقطه. با اینکه استطاعت، اون استطاعت های چارگانه رو داره، منشأ این تمسک به دلیل نفی ضرره. اگرم حرجی باشه، چه ضرر حرجی باشه تحملش، چه حرج دیگری، اونم مثل همینه، باز تمسک به دلیل نفی حرجه. اون ادله دو دلیل، دو قاعده نفی ضرر، لا ضرر ولا ضرار، و همچنین ما جعل علیکم فی الدین من حرج، مقید ادله احکام اولیه هستند، وجوب نماز، وجوب روزه، وجوب حج. اینا حاکمن و ناظرن به اونها و تأکید میزنن به غیر موارد ضرر و حرج. حالا درباره ضرر، قاعده نفی ضرر اینجا وجوب حج رو بر میداره، با اینکه استطاعتا هستش، ضرر خوردن منافات با استطاعت مالی، بدنی، سربی، زمانی نداره، ولذا با این قاعده نفی میشه وجوب. در اینجا گفته شده، اشکال شده قاعده نفی ضرر وجوباتی را برمی‌داره که واجباتی را نفی میکنه، وجوبش که این واجبات مبنی بر ضرر نباشن، از اصلشون ضرری است، شارع قرار داده اونها منفی نمیشن وجودشون به قاعده لا ضرر، بلکه اونا مخصص لا ضرر، مثل خمس، وجوب خمس، وجوب زکات، وجوب جهاد، خب اینا احکامی هستن که ذاتاً ضرری هستن، اینا وجوباشون رفع نمیشه به قاعده لا ضرر، اینا برعکس، اینا مقید قاعده لا ضرر. حج هم یکی از ایناست، بنابراین ضرری هم اگر در حج بود باز متصم که هست دیگه، هزینه مال و زاد و راهله رو واسه صرف کنه در حج، این ضرره. حالا اینجا خورده بیشتره، اون مال دیگه هم از بین میره. این اشکال شده، جواب داده شده از این اشکال که بله درسته این واجباتی که به طبعشون ضرری است، اصلشون ضرری است، اینها اصلشون رفع نمیشه با قاعده لا ضرر و الا مستلزم لغو این احکام میشه، و بلکه برعکس اون ادله مقصص و مقید لا ضرر. به عبارت اخرى لا ضرر اطلاق ادله احکام اولیه و واجبات رو از بین، اطلاقاتش اگر مستلزم ضرر شد، نه اینکه اصلش. حالا اون میشه اخص و اخص مقدمه، حاکم قاعده لا ضرر گرچه حاکمه ولی حاکم نباید محکوم را لغو کنه، موردی برش نذاره. ولذا این احکام اون مقداری که به طبع خود اون حکم اقتضای ضرر داره، بله اون مقدار لا ضرر نفیش نمی کنه. ولی مازاد بر او، اگر یه جای یک ضرری زائد بر اون مقداری بود که مقتضای اون حکم ضرری است، دادن خمس سبب بشه که مال دیگه‌ش هم از بین بره، اصل اون چهار مالش هم از بین بره، اونجا ممکنه وجوب خمس رفع بشه در اون مورد اطلاقش. اینجا همینجور ضرر به اندازه زاد و راهله، بله این نفع نمیشه به قاعده لا ضرر، ولی جایی که زائد بر این یه مال دیگری داره، اگر بره و این مال ول بشه تلف میشه، مال ضرر معتدون بهی بهش میخوره. اینجور ضررها این مقتضای طبع این واجبات مالی ضرری نیست، اینا اضافه است، اینا اطلاق دلیل وجوب این واجب میخواد اینجا هم بگیره، بگه حتی اینجا واجب حج. این اطلاق قاعده لا ضرر میگه این چنین ضررهایی در سک شریعت اسلام نیست و منفیش به قاعده لا ضرر. ممکنه کسی اشکال کنه که قبلا این اشکال یه جایی ذکر شد که بالاخره اگه احد الدلیلین اخص شد از دلیل دیگری، گفته شده اطلاق الخاص مقدم علی اطلاق العام. اینجا بالاخره دلیل وجوب حج ضرری است، ولی اون ضرری که مقتضای طبعشه، اطلاقش برای جایی که ضرر بیش از اون اندازه است، این اطلاق اطلاق خاصه. در اصول خوندید که اطلاق الخاص مقدم علی اطلاق العام. این اشکال هم قابل دفعه، دفعش به اینه که این در غیر باب حکومته. اگر از باب حکومت شد، یعنی اون دلیل عام حاکم بود بر دلیل خاص، ناظر بود به اون، اینجا دیگه اطلاق حاکم مقدمه بر اطلاق محکوم، حتی اگر خاص اخص باشه محکوم، چون نکته تقدیم اینجا حکومته، حکومت مقدمه بر تخصیصه. و اینجا اینجوریه ادله نفی ضرر، ما جا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یا نفی حرج، ما جا علیکم فی الدین من حرج، اگر یک حکمی اصلش هم حرجی بود مثل جهاد مثلا، اطلاقش برای جایی که یک حرج مضاعفی بود غیر از اون مقدار طبیعی، اون اطلاق میشه با قاعده لا حرج نفع بشه. یا اطلاق دلیل مثلا وجوب حج برای یک ذره موردی که یک ضرر دیگری بود غیر از اون، این اطلاق گرچه اطلاق خاصه، اون اطلاق اطلاق حاکمه، اطلاق حاکم مقدم بر اطلاق محکوم، حتی اگر خاص باشه و خاص باشه. مضافاً بر این که ممکنه کسی بگه این قبیل واجبات، واجبات مالی ذاتاً از ادله لا ضرر، از ادله لا ضرر خارجه، یعنی اینا ضرر نیست، اینا یه واجبات مالی است، اون مقداری که لازمه درش طبع اون واجباته، یه امور عرفی هم هست، منافعی هم داره، ضرر نیست، واجب مالی است. چرا؟ جایی که مستلزم ضرر بشه اون میشه ضرر، پس اخص هم نیست اون به وجه. این هم یه بیان دیگری است برای دفعینش کنه. بالاخره صحیح اینه که وجوب حج اگر در جایی مستلزم اتلاف مال معتدون به دیگری غیر از زاد و راهله و نفقات و هزیره حج شد، اونجا این وجوب میشه رفع بشه به قاعده لازره. و متوقف بر این نیست که این تحمل این ضرر حرجی هم باشه، چون برخی این حاشیه رو زدن اینجا بر مت گفتن ادا کان فیه حرجون، اما مجرد ضرر مثلا اکتفا نکردن بهش، به جهت همون یکی دوتا اشکالی که ذکر شده جواب داده شد. ولی ظاهر مرحوم سید اینه که نه، این اینجا ضرر به عنوانه رافع وجوبه اگر ضرر معتدان بهی باشه، نه از باب قاعده لا حرج، که این ضرر قابل تحمل نیست، حرجیه تحملش که خیلی جاها نیست حرجی. ولی خب برخواست ضرر رو خود قاعده لا ضرر مستقلن قید میزنه، تقیید میکنه وجوب حج را در جایی که مستلزم یک ضرر معتدن به اضافی بر هزینه های حج و زاد و راهله باشه. این مطلب قابل قبولی است که مرحوم سید این رو به عنوان مورد اول یا شرط اول گفته. چی؟ خارج از مشخصه دیگه، چون زاد و راهله معلومه، هر جا نسبت به هر شهری کسی زاد و راهله‌ای که هزینه است معلومه. اما اگه یه مال همجوری که شون میگه یه مال دیگری داره، اگه برای کل این تجارت خونش و همه اینا به هم میریزه از به میره، یه ضرر مهمی است، ربطی به نفقات و هزینه های حج نداره، ولی اگه بره حج اینا واقع میشه، این مشمول قاعده لا ضرره. ما لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یعنی حکمی که مستلزم ضرر و ضرار باشه شد، شارع جعل نکرده، این اطلاق هم پس جعل نشد. و در اینجا یه مطلبی مرحوم آقای حکیمی اشکالی بر ماتن کرده، اشکال این که باسته حرجی باشه این وارد نیست، این نکته ای که گفته شد. اشکالی رو آقای حکیم اینجا کرده که خیلی عجیب، یعنی مستمسک کرده، شما برماد بر این که نفی وجوب ضرری دلیل بر نفی ملاک وجوب نیست، چون قاعده لا ضرر قاعده امتنانی است و امتنان به رفع وجوب، نه رفع ملاکش. و می فرماید اذا لا امتنان فی رفعه، این رفع ملاک، و اذا ثبت الملاک فقد استقر الحج فی ذمه المکلف حين اذن یجب الحج فی السنه القادمه متسکعان و هو خلاف المدعا. اگر ملاکش هم فعلی شد، رفع نشد به قاعده لا ضرر چون امتنا نیست، و رفع ملاک امتنانی درش نیست، نفع وجوب درش امتنان و منت هست، ملاک اگر فعلی شد پس حج مستقر شد برای این. این مطلب خیلی مطلب عجیبیست. اولا اصل مسئله درست نیست، چون وقتی قاعده لا ضرر یا لا حرج وجوب را رفع کرد، ما دیگه دالی بر ملاک نداریم، مثبتی برای ملاک نداریم، مگر همون دلالت التزامی خطاب امر و دلیل وجوب. اینم در بحث اصول گفته شده که صحیح اینه که دلالت التزامی بعد از سقوط دلالت مطابقی ساقط میشه دیگه، حجت نیست. البته اختلافی است، شاید ایشون در اینجا مبناش اینه که دلالت التزامی ساقط نمیشه بعد از سقوط مطابقی، باقی است بر حجت، ولی به این تمسک نکرده ایشون. ایشون به امتنانی، از راه امتنانی بودن خواسته است که انهو اثبات کنه وجوب ملاک را، و این مطلب درست نیست. یعنی اینکه قاعده لا ضرر امتنانی است، پس حالا که امتنانی است با قاعده لا ضرر چون امتنانی است میتونیم اثبات ملاک بکنیم، این حرف درست نیست. قاعده لا ضرر اثبات نمیکنه، نفی میکنه حکم را. اما اینکه حالا اگه یه امتنانی در این باشه که این ملاکش باشه، نمیگه پس ملاکش باستی باشه، چون بالاخره نفی حکم چه با ملاک چه بی ملاک امتنانی است بالاخره. اینو نفی میکنه. اما اگر ملاک باشه یه منت بیشتریه مثلا، هم وجوب رفع کرده هم برش ملاک نگه داشته، اینه که اثبات نمیکنه قاعده لا ضرر یا لا حرج. امتنانی بودن به این معناست که رفع حکمی که رفعش درش امتنان نیست، اون حکم اونجا اطلاق لا ضرر و لا حرج اونجا رو نمیگیره، این درست. اما اینکه اگر یه جایی را امتنان بود در رفعش ولی در وضع ملاکش باقی موندن ملاکش امتنان بیشتری بود، بگیم از لا ضرر و لا حرج بگیم پس اون ملاکه هستش، اینه که اثبات نمیکنه. دلیل نفی قاعده لا ضرر، نه دلیل اثبات و همچنین لا حرج. چرا؟ از باب اون ملازم مدلول التزامی خطابات اولی کسی بخواد بگه خیلی خوب این قید زده وجوب را، اما ملاک چرا رفع بشه اون دلالت التزامی باقی باشه؟ اگه این مقصودش باشه بنابر عدم ملازمه بین دو دلالت التزامی و مطابقی، باز به این اشاره می‌فرمود که نکرده اشاره به این، و این مبتنی است بر اون اصل قاعده اصولی که کسی بگه مدلول مطابق التزامی بعد از سقوط مطابقی هم باز حجته، که صحیح در اون مسئله اصولی نه عدم حجیت. پس اگه بخواد با قاعده لا ضرر ثابت کنه ملاک را، این درست نیست. اگه بخواد با اون قاعده عدم ملازمه عدم تبعیت بین دلالت التزامی و مطابقی در حجیت با اون درست کنه، بله این مقدار درست میشه، ولی اون مبنا درست نیست در اصول. این اولا. ثانیاً حالا فرض کنیم این ذیل فرمایششون خیلی عجیبه، میفرماید با اذا ثبت الملاک فقد استقر الحج فی ذمه المکلف. خیلی عجیبه این عبارت، چطور اینجوری صادر شده از ایشون. میفرماید اگر ملاک ثابت شد پس حج مستقر میشه، سال دیگه این متسکعاً هم بشه استطاعت هم نداشته باشه باز بره حج. و این ایدن یجب الحج فی السنه القادمه متسکعاً و هو خلاف المدعا. ما اینو نفهمیدیم یعنی چیه. ملاک که سبب نیست برای وجوب حج متسکعاً، اونچه که موضوع وجوب حج ولو متسکعاً بعد از زوال الاستطاعه جاییست که وجوب حج فعلی شده باشه بر مکلف قبلاً و مکلف این وجوب را امتثال نکرده، نرفته حج تا میتونسته بره تا استطاعتش هم رفع شده بعد از اون سال حج، اینجا یجب علیه. وجوب الحج المتسکعی بر مکلفی واجبه که قبلا وجوب حج برش فعلی شده، وجوب حج فعلی شده باشه، نه ملاک وجوب حج. ملاک وجوب حج که وجوب نمیاره، چون فرض اینه که وجوبش ضرریست ساقطه، فعلی نشده. وسیله لا ضرر و لا حرج وجوب رفع شد، یعنی فعلی نشد، رفع شد معنیش اینه که دفع شد، قید دیگه، حاکم قید در محکومه ایجاد میکنه. حجی که مستلزم ضرره، حجی که وجوبش مستلزم ضرر یا حرجه، این وجوب نیست به قاعده لا ضرر، این وجوب شارع قرار نداده. خیلی خب بس فعلی نشد وجوب، حالا ملاک وجوب فعلی باشه، یعنی مصلحت و منفعت در این حج باشه، اینکه با چه دلیل میگید واجب میشه حج متسکعی؟ حج متسکعی وقتی واجب میشه که وجوب فعلی شده باشه، نه ملاک وجوب. چه از ادله خاصه کسی بخواد ثابت کنه وجوب حج متسکعی را بر کسی که برش وجوب فعلی شده و واجب را امتثال نکرده در اون سال استطاعت بعد باشتی بره ولو متسکر، چه از ادله خاص چه مقتضای اطلاقات ادله اولیه خود وجوب این باشه که درستش هم همین بعد خواهیم گفت در مسائل قادم مسئله آینده انشاءالله. هر دو دلیل جاییست که وجوب فعلی باشه نه ملاک وجوب. چطورشون میفرماید ادا ثبت الملاک فقط استقر الحج فی ذمه کجاست؟ یه ملاکی که وجوب نداره، ملاکی است که ممکنه رجحان داشته باشه، استحباب داشته، وجوب نداره. و ملاکی که واجب نیست چرا موجب استقرار حج بشه؟ به چه دلیل موجب استقرار حج میشه؟ این دین یجب الحج فی السنه القادمه متسکعا، یعنی واقعا سهو قلمی اینجا باز شده باشه این تعبیر. بنابراین اولا ملاک مثبت نداره، ثانیا ملاک هم ثابت بشه چون وجوب ساقط شده، وجوب رفع شده، و فعلی نشده وجوب حج لایجب فی ذمتهی فی ذمت المکلف حج ولو متسکعن سال آینده. ببینیم بحث روشنه. این مورد اول. مورد دوم را که باز اون شرط دیگری است مربوط به لازر، قاعده لازر رو لا حرج و که قواعد شرعی است نیست، بحث تزاحمه. اذا توقف الحج على ترک واجب اهم که انقاذ غریق او من حریق، اینم بحثش قبلا گذشت، اجمالا خواهد آمد. صلی الله علیه.